درس اصول استاد شمس مداد 20 ته 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. كلام در دو بحث تمهیدی بود. بحث اول که اقسام دلالت بود پایان یافت. بحث دوم تمهیدی. در این بحث راجع به قرینه صحبت میشه و در سه مقام بحث هست. مقام اول تعریف قرینه و مقصود از قرینه. مقام دوم در این هست که حوزه فعالیت قرینه کدام یکی از دلالات گذشته است. آیا تمام دلالت‌های گذشته حوزه فعالیت قرینه است یا بعضش، و نحوه فعالیتش و دلالتش و ایفاء نقشش چیه. و مرحله سوم و بحث سوم هم این هست که وجه تقدیم قرینه بر ذوالقرینه چه هست. اما بحث اول که تعریف قرینه و مقصود از قرینه باشه، از بخشی از کلمات بزرگان استفاده می شود که قرینه رو اینطور تعریف نمودن یا باید تعریف کرد: یلتی اعدت بالاعداد شخصی او نوعی العرفی به تفسیر دلالت او تحویلها. قرینه عبارت است از یک چیزی که اعداد میشه و آماده میشه از طرف متکلم، حالا یا به اعداد شخصی یعنی خودش اقدام میکنه و او رو قرینه قرار میده، مثل این که میگه اورید و در باب حکومت ها اینطور بود، خودش میگه اورید و از اون کلامم یا از اون جملهم یا از اون لفظ این معنا را، و یا اگر تصریح به اورید و افسر رو نمیکنه اما جوری صحبت میکنه که به دلالت التزامیه یا واضحه ازش در میاد که میخواد اون کلام دیگرش را، سخن دیگرش رو تفسیر کنه و توضیح بده، این میشه اعداد شخصی. یا به اعداد نوعی عرفی، یعنی در کلامش چیزی نیستش که دلالت کنه شخصا اقدام کرده بر این اعداد، اما این سخن اندل عرف و اندل نوع قرار داده شده قرینه بر اون تفسیر یا تحلیل، مثل عام و خاص. وقتی گفت اکرم کل عالم و گفت لا تکرم الفساق من العلماء، خب اینجا ممکنه متکلم در لا تکرم الفساق من العلماء قرینه قرار نداده باشه برای اینکه تفسیر کند اکرم کل عالم را و بخواهد بگوید از اول که من گفتم اکرم کل عالم غیر فساق مقصودم بوده. شاید اینجوری نباشه، بلکه شاید فراموش کرده حرف قبلشه، یا نه فراموش نکرده، عدول داره میکنه، نسخ داره میکنه، این احتمال هم هست. اما گفته میشه که چون در عرف خاص و عد قرینتن نوعا، عرف این کار میکرده که خاص را قرینه بر تفسیر عام قرار داده، نه اینکه عدول از او و نه اینکه روی فراموشی او داره میگوید، نه این قرینه است. اون وقت اینجا به زمینه این مطلب که این گوینده من العرف است و ظاهر حال هر کس گزیک عرفیست، اینه که یتبعهم، مطابقت عرف میکنه، اون هم بر همون منهج و ممشا ماشی میکنه، محاوراتش، کلماتش، سخن گفتنش طبق محاورات عرفیگه است، بر اون قرائنی تکیه میکنه که عرف تکیه میکنن. چون ظاهر حالش اینه، این اصالت و تبعیه هر فردی از عرفی که درش قرار داره، این باعث میشه ما بگیم که بله، حالا که این گفته لا تکم الفساق من العلماء، این را اعده باز تبعا للعرف ولو اعداد شخصی نبود، اما چون عرف این رو قرار داده قرینه خاص بعد از آن مقرینه قرار داده، چون عرف قرار داده و این گوینده هم من العرفه، اصالت و تبعیه میگوید که ظاهر حالش این است که اون هم بر همین منهج داره مش میکنه، پس اعده این خاص را برای تفسیر اون عام. بنابراین فرق اعداد شخصی به نوعی این میشه که در اعداد شخصی دیگه ما به این زمینه احتیاج نداریم، به اصالت و تبعیه، ذم اصالت و تبعیه نیاز نداریم، چون خودش داره اون رو قرینه قرار میده، داره تصریح میکنه، میگه اعداد شخصی. اما در دومی نه، احتیاج داریم به ذم اصالت و تبعیه و بعد از اون استنتاج میکنیم که بله حالا اینا اعده اون. حالا این مطلب در مثال درسته درست نیست، مطلب آخر از این از باب مثاله که آیون زدن این مثال رو بردش. خب پس بنابراین قرینه عبارت شد از چیزی که اعد بل اعداد شخصی ام نوعی، برای چی؟ به تفسیر دلالت او تحویله ها، برای اینکه یک دلالتی را که در کلام دیگری است اون رو تفسیر کنه، توضیح بده. حالا اون دلالت در هر ناحیه میخواد باشه، علی ضوء ما تقدم، در ناحیه موضوعش باشه، محمولش باشه، نسبت باشه، ما تقدم علی الحکم باشه، ما تأخر عن الحکم باشه، که اینا قبلا توضیح دادیم و عرض شده. یا برای این است که نمیخواد توضیح، میخواد در واقع تحویل کنه، یعنی اون کلام لولا یا اون لفظ لولا این قرینه به حسب موازی معنای دیگری داشت، اما با آوردن این قرینه میخواد او رو از اون معنای که لولا هازا بود متحول کنه، منصرف کنه به یک معنای دیگری، مثل قرینه مجاز. در قرائن مجاز اینطوره که اگر این قرینه مجاز آورده نمیشد، اون لفظ به حکم اصالت الحقیقه معناش معنی حقیقی بود، الان با توجه به این قرینه میخواد اون رو از اون معنای حقیقی تحویل کنه، منصرف کنه به این معنای مجازی. این للدلاله او للتحویل، این تعریفی است که از شهید صدر قدس سره رو استیاد میشه، این لفظ ایشون نفرمونه، با یه قدری اصلاح و اینها که به حسب مقاماتی که ایشون فرمایش فرموده و مراد جدی هاش که آدم استفاده میکنه، میتونه اینطور تعریفی از کلام ایشون استفاده کنه.
قبول میکنید این تعریف؟
بله
قبول میکنید این تعریف.
حالا تا ببینیم، حالا الان هنوز للمتکلمه ان یلحق به کلامه. بله ایشون عبارتی که دارن القرینیه معناها ان تکون هناک افادتان و دلالتان، تکون و احداهما مؤدع اعدادا عرفیا عاما لتفسیر دلالت الاخرى و تحویل مفادها الى مفاد آخر، ك که اینجا فقط ببینید اعدادن عرفی یعن عام من فرموده، خود اعداد شخصی رو نفرموده اینجا در تعریف، اینو در حکومت فرموده. اینجا بعد که میخواد توضیح بده میفهمد اعداد دو قسمه، اعداد شخصی اعداد نوعی. بنابراین اگه ما میخواییم قرینه رو معنا بکنیم به معنی صحیح و عامش که همه جا رو فرا بگیره، باید در تعریف اضافه کنیم اعداد نوعی یعن او شخصی یا. و اما اون بالای کلام رو هست داریم انتکونه هناکه افادتان و دلالتان، این هم هست کردیم برای اینکه شاید حالا به مقتضای بحث اینجاشون اینجوری فرمودن، اما لازم نیست هر دو افاده باشه، چون گاهی ممکنه متکلم اتکا میکنه به یک قرینه عقلیه، اتکا میکنه به یک قرینه حالیه یا اقلائیه. اینجا اون لم اونجا دلالتان و افادتان از طرف متکلم نیست، اما بله میشه گفت اون قرینه است به خاطر اینکه این یسه قول المتکلم ان یتکل علی. حالا همینجاست که یه این قلت‌هایی راجع به تعریف باز ظاهر میشه. از این جهت این تغییرات رو دادیم مراجعه میفرمه صفحه 173، اون متخلص از عبارات ایشون این تعریفی است که عرض کردیم. حالا آیا این تعریف تمام یا تمام نیست؟ خب میشه اگر بخوایم دقت‌های زیادی بکنیم زیادتر بکنیم اشکالاتی کرد بر تعریف، اما خیلی مهم نیست بعد از آن که معلوم هست مقصود چیه از قرینه. مثلا همین کلمه اعد در اعداد شده، این اعداد شده خود خلاف مقصود رو شاید ایهام میکنه، لازم همطور که گفتیم قرینه عقلیه اعداد نشده برای که قرینه باشه، مطلب عقلی که اعداد نشده برای قرینه، بلکه متکلم یستمد دومن و یتکل علی، اما اون برای این اعداد نشده، اون امر نفس الامریه، یه مطلب واقعیه، اعداد لازم نیست درش مأخوذ باشه، بلکه اگر بخوام از این ایهام و این شبهه بیرون بیایم باید بگیم که ما یصح اتکال المتکلم و استناده الی، الی ها برای اون در تفسیر یا اون تحمیل ما یصح. حالا ما یصح طارتن یه امر تکوینیه، یه امر نفس الامریه، یه وقت هستش که چیزیست که خودش او را آفریده و اعداد کرده قرینه شخصیه میشه، گاهی یه چیزیست که عرف اون را قرار داده در زبان خودش و اون عرف اون محل خاص اون زبان خاص، و این از باب اصالت و تبعیه میگیم. بنابراین قرینه سه جوره، یک قرائنه نیست که تکوینی است و مربوط به اشخاص نیست، امور نفس الامریه، و دو قرائنی است که شخص خودش اعداد میکنه، سه قرائنی است که عرف اعداد کرده و این تبعیت از عرف میکنه. جامع همه اینا این است که چیزی است که یصح الاتکال علی و الاستناد الیها برای عهد الامرین یا تفسیر یا تحویل. بله
میشه
عدت و عام گرفت. خب بله معنی مجازیه دیگه، عدت شما باید خلاف ظاهرش معنا کنید، بلکه معلومه که مقصود ایشون هم این خصوصیت به این حالا نیست که ما بخوام اینجا مشکل بگیم. استاد
اگر مراد وظیفه متکلم هست که مراد خودش رو قرینه مشخص بکنه، چه معنایی داره که ما اعداد رو به عرف نسبت بدیم؟ در واقع اعداد باید شخصی باشه اعداد عرف اینجا چه؟
کجا بر اونجایی که عرف و اونجا استفاده کرده لم یعد این را برای این کار، مگر مصداقش رو بگیم، مصداق رو اعداد کرده نه اون قرینه رو، این مصداق یعنی قرینه خاصه در این کلام رو اعداد کرده است. حالا جایی که قرینه عقلیه اصلا حرفم نزد، میگه اکرم جیرانی، ما به قرینه عقلیه میدونیم که عدو بهش محصولش نیست، یا اعداء دین محدودش نیست. خب این قرائن عقلیه. یا قرائن عامه‌ای که وجود داره و شخص میتونه بر اون اتکا کنه، مثل قرائنی که گفتیم اگر یک چیزی در ذهن عام عرف مرتکز اندل عرف است و متکلم میتونه به او اتکا کنه، میگه کل عمد السبیه خطا، نمیگه عمد السبیه خطا اون فی باب الجنایات. چرا؟ برای اینکه پیش همه واضح هست که در باب غیر باب جنایات عمد السبیه نمیشه خطا باشه. روزه میگیره میشه قضا بخوره، عمدن بگیم عمدش مثل خطاست. نماز بخونه عمدن تکلم بکنه، پشت به قبله بکنه، هر کار دلش نقط بکنه، بگیم که این اشکال نداره چون عمد السبیه خطا. این واضحه. از این جد که واضح بوده شارعه احتیاج ندیده تقیید کنه. خب لم یو اتشاره به این معنی اون مطلب رو هیچ کاری نکرده، ولی یسه و اتکال رو علیه ها و اون امر واضح پیش کل و مرتکز پیش کل میشه اتکا کرد در تفهیم مقاصد بدون اینکه احتیاج باشه لفظی آورده بشه. خب با این توجه به این مطالبی که عرض کردیم، بنابراین این تعریف به این شکل اشکالی نداره که اون اعداد رو هم تبدیل اگر بکنیم دیگه قوی تر و بهتر میشه.
نظر غیر امثال آقای خویی این
قدیمی
منفصل
مرتبه
تحبیل
به دلالت میشه. حالا منفصل کجا میشه کار نداریم، به محلش فعلا کار نداریم، برای یکی از این دو کاره
پیاده نمیشه. در قدیمی منفصل در غیر مثل کار خویی
تفسیر دلالت دیگه، در منفصل فوقش تفسیر دلالت.
شما حدیت رو چیز کرد
نه تفسیر دلالت قرینه اگر باشه،
نه این تفسیر دلالت قرینه شده مرتبه، این تفسیر برای اعداد شخصی نوعی هم چیز تحبیل هم برای اعداد نوعی هم.
نه نه اینطور نیست
نه
نه شما بختان میزنید به ما یا به
اعدادش بازم نمیدونم حتی نمیدونم باشه زغب بازم تو اون فرض تحبیل تو قرینه منفصل ما تحویل نداریم در غیر مصدر کار خویی، ما نهایتش اینه که حدسیت رو باید
در کجا؟
در غیر مصدر که امثال آی خویی که میگفتن قرینه منفصل ظهور رو استدامت هم منحدم میکنه آی خویی رو، بعد مشهور گفتن که نه ظهور سر جای خودشه که از اتحالی هم از مشهور تبعیت کرد.
بله حالا میکنیم میگیم تفسیر ظهور رو تحویل نمیکنه، مراد جدی را یعنی اصالت و تطابق بین اون ظهور منفصل، درست؟ گفته اکرم کل عالم، بعد گفته لا تو کمل فساق من العلماء، لا تو کمل فساق من العلماء ظهور اکرم کل عالم رو در عموم
تحلیل نمی‌کنه،
منحدم نمی‌کنه و تحلیل نمی‌کنه، اما اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی در اون کلام میگفت که چی؟ همینی که گفته اکرم کل عالم، مراد جدیش هم کل عالم است. اون لا تکم الفساق من العلماء میاد چیکار میکنه؟ اون تفسیر میکنه میگه نه
همین
دیگه همین دیگه نشد، پس ظهور سر جای خودش باقیه، پس برای تحلیل هم انجام میشه یا دلالت هم انجام میشه، اما نسبت به مراد جدی نه مراد استعمالی.
تحلیل در مراد جدی که نمیشه، تحلیل اینجا در مراد همین تصدیقی نوع دوم که نیست، تحلیلی که اینجا قابل تحلیل نسبت به تصدیقی‌های نوع اول قابل تحلیل، ولی به تصدیقی نوع دوم که اصلا تحلیل نیست تو مراد جدی که ما تحلیل نداریم.
بله
میخوام بگم این تعریف شامل قرینه منفصله نمیشه،
میشه
تحلیل معنا نداره.
خب یه عجزش اگه نشد عجز اولش که میشه پس بنابراین لازم گفته یا این یا این، حالا کجا هر دو کار ازش میاد، کجا یکیش میاد که در زنده این نیستش که. و اما مقام دوم و بحث دوم، بحث دوم این بود که آیا این قرینه حوزه فعالیتش تمام دلالات ثلاث هست یا نه. از کلام شهید صدر استفاده میشه که بله تمام دلالات ثلاثه، یعنی تصوریه، تصدیقیه اولا، تصدیقیه ثانیه، تمام اینجا قرینه کاربرد داره، فعالیت میتونه بکنه و نقش آفرینی داشته باشه. و توضیح مطلب اما نسبت به دلالت تصوریه، حاصل کلام ایشون در دلالت تصوریه این هست که برای دلالت تصوری سه فرد متصوره. یکی دلالت مفردات کلام، مثلا زیدون جاء، دلالت لفظ زید بدون تل نظر گرفتن اینکه جمله تشکیل شده باشه، یا ماده مجیع در جاء. این که همه اینا دلالت تصوریه داره، به مناسبت موضوع لعی که در عرف داره یا در لغت داره معنای خودشو به ذهن ما می آورد. دو هیئاتن، مثل همین هیئت فعل ماضی، مثلا هیئت امر، یا هیئت یه جمله، زیدون قائمون، اینا هم یه مدل تصوری دارن که به ذهن ما میارن، ولو اینکه از غیر شاعری سر بزنه، چیزی سنگی به سنگی بخوره بگه زیدون جا، از زید مطلب به ذهن انسان میاد، از جاش میاد، از این مرکب، از این جمله میاد، توتی یادش دادن میگه هی، خب معنای این جملات به ذهن ما میاد بدون اینکه دلالت تصدیقیه اولا یا ثانیه اینجا وجود داشته باشه. دلالت تصوری محض هستش. سوم، دلالت تصوری سیاقیه به تعبیر و اصطلاح ایشون. مقصود از دلالت تصور سیاقیه اینه که از کنار هم قرار گرفتن جمل متعدده یا کلمات متعدده یه معنای جدید و یه دلالت جدیدی پیدایش پیدا میکنه، که اگر این سیاق، این در کنار هم قرار گرفتن، در ردیف هم واقع شدن، در تلو هم واقع شدن نبود، اون دلالت درست نمی شد. مثلا می فرمان که سله، خب خودش یه ماده داره یه هیئت داره، مادهش که سلات، دلالت بکنه به معنی خودش، به دلالت تصوریه. هیئتش هم که هیئت امر، دلالت میکنه بر معنای خودش به دلالت تصوریه، از هر کی میخواد انسان بشنوه ولو لافظ غیر شاعر. حالا اگر همین این سله فقط چه معنایی به ذهن انسان میاد؟ معنای این نماز و بعث به نماز، این به ذهن انسان. حالا اگر این سله در یه سیاق تکراری قرار گیره، گفت سله سله، الان علاوه بر اون مدلولهای قبلی، این تکرار یه مدلول دیگری را هم ایجاد میکنه و اون دلالت بر تأکید. این تأکید مدلول سیاقی این کلامه که از کنار هم قرار گرفتن و این سیاق خاص پیدا شدن پیدا میشه. این مدلول سیاقی ایشون میفرماد که همینطور که مدلول تصدیقی میتونه داشته باشه، مدلول تصوری هم میتونه داشته باشه و داره. یعنی انسان وقتی از یه توتی هم بشنوه میگه سله سله سله، این معنا تو ذهنش میاد که این تکرار، این تکرار افاده چی میکنه؟ افاده تأکید میکنه، البته لوسه دارم این نه، ولی این قالب، این سیاق، نه اینکه این گوینده الان که توتیه دلالت تصدیقیه اولا یا ثانیه باشه، برای اینکه بله این میخواد افهام بکنه، میخواد به ذهن شخص منتقل بکنه، اراده جدیه داره، اراده جدیش هم همینیست که این لفظه، اینا نه. اما این که وقتی انسانی سله سله از اون میشنوه، این تو ذهنش نقش میبنده که این جمله، جمله ایست که تکرار چیز تأکید رو دلالت میکنه. این معنای تأکید تو ذهن انسان همون جور که معنای صلات میاد، همونجور که معنای بعث به صلات از هیئتش میاد، همینجور معنای تأکید هم به ذهن انسان منتقل میشه. ولی همونطور که اون دوتای قبلی مستتبع دلالت تصدیقی اولا و ثانیه نیست، این سومی هم مستتبع دلالت تصدیقی اولا و ثانیه نیست، ولی یه دلالت تصوریه اینجا وجود داره. این امر وجدانیه که ما میبینیم در این دلالت تصوریه سیاقیه وجود داره، هستش. یا اینکه مثال دیگری رو ایشون میزنن در این جمله رأیت و اسدن یرمی. خب اینجا ما الان دو جمله داریم، یکی رأیت و اسدن فعل و فاعل و مفعول، رأیت و اسدن، یکی یرمیه اونم فعل و فاعل، دو تا جمله. اون رأیت و اسدن خودش نگاه کنید مفرداتش معانی خودش رو تو ذهن میاره، جملم که شد معانی خودش رو تو ذهن میاره، این یرمی هم همینجوره. اما حالا این که اینا کنار هم قرار گرفتن یه سیاق تشکیل دادن، این سیاق باعث میشه، این یرمی باعث میشه اون چه که در مدلول تصوری اگه یرمی نبود به ذهن میامد، حالا یه مدلول تصوری جدیدم به ذهن بیاد. مدلول تصوری اگه بود رأیتو اسدن، حالا عرض میکنم رأیتو اسدن، مدلول تصوری چی بود؟ از اسد، حیوان مفترس بود، رأیتوش هم که همینطور اونو. حالا یرمی که اینجا قرار گرفته، این باعث میشه مدلول تصوری اسد دیگه رجل شجاع باشه، اینم بیاد بذار. حالا ما نمیخوام بگیم اون قبلیه غائب میشه، اینم بیاد بذار.
جدید
بله؟
مدلول تصوری جدید یا مدلول تصوریش این میشه،
مدلول تصوری این میشود، نه این میشود نه که اون غایب است، جدید به این معنا که، یعنی جدید از اینه که اگر یرمیه نبود از اون رأیت و اسدن حیوان مفترس میمد.
واسه در این
سیاق
یا دو تا جدیده
جدیده نسبت به اون قدیمیه که این هم نبود بودش، درست؟ این جدید و قدیم ما رو برخلاف مقصودمون یه وقت مقصود روشنه، یعنی این رأیت و اسدن یرمی به لحاظ اصالت الحقیقه و اون وضع این اسد با حیوان مفترس، اون علقه وضعی قهرن باعث میشد که تبادر به ذهن بکنه از این یرمی چی؟ اون از برسید یرمی اسد حیوان مفترس. حالا که یرمی آمده مضاف بر اون، چون علاقه علقه وضعیه که معلوم نشده که، اون کار خودش رو انجام میده، معنای حقیقی رو میاره تو ذهن. حالا این یرمی چه کار میکنه؟
مراد جدی نه
این
که نمیشه یه کلمه دوتا مدل تصوری داشته باشه،
اشکال داره،
اشکالش اینه که دیگه نمیشه مگه بگیم مراد جدی شه، یرمی سبب میشه
چه اشکالی داره؟ یک چیز بعد دو چیز دلالت
این، یعنی این سیاق و وجدانه اینطوری نیست که بگیم که یه مدل تصوری جدیدی ولو از توتی هم میشنیدیم این اصلا یه مدل تصوری جدید
بله
نیست.
ما وجدانمون که اینجور الان از توتی اگه شما بشنوید برای تو اصلا یرمی
مدلول تصدیقش میگیم که
اصد
حیوان
مفترس، نه تصدیق نیست، اصد این که تصدیق نداره که
ازش بشنویم نزا میگیم
تا ذهن نه که میخواد بگه، ببینید فهده اون نمیخواد بذاریم از شنیدن اصدن یرمی شما ذهنت به رجل شدا نمیره، نمیخواد بگیم اون اراده کرده، نمیخواد بگیم اون استعمال کرده، تصوری یعنی همین، یعنی از شنیدن اون خود به خود این نقش میبنده دوزه، این میاد درست. حالا این دلالت آقای مظفر میگفت این دلالت نیست، تدایی معانیه. هر سر اینه که بعد از شنیدن او اون لفت اگه اسدن رو میشه رأیت و اسدن میشنختیم فقط رجب شجاع اصلا نمیبند تو ذهن ما، اما حالا که رأیت و اسدن یرمیه علاوه بر اون معنایی که علقه وضعیه باعث میشه که آمدن حیوان مفترس باشه، به خاطر این سیاق رجل شجاع هم میاد. بفهم
این سیاق میزیدیه، این جمله دیگره از اون جمله اولی دهی تو اصلا چیز دیگه افاده میشون، از یه چیز دیگه افاده میشه،
از کی استفاده میشه؟ یرنی که معنیش دیر انداختنه. از اسد الان این یرنی که کنار اون اسد قرار گرفت
جدیدی میشه، یه قید میشه که منظور
سلاتوست تو همین شما همین میفهم منظور نه، منظور رو کار نداریم فعلا، به منظور کار نداریم، اون منظور میشه دلالت تصدیقیه، درست؟ نه، از این که این جمله کنار اون جمله قرار گرفت اسمشو ما ایشون گذاشته سیاق، حالا شما اسمشو عوض کنید اشکالی نداره، از کنار هم قرار گرفتن این دوتا جمله این باعث میشه یه معنای جدیدی به ذهن از شنیدن این کلام غیر اون معنایی که اگه این نبود و علقه وضعیه او را باعث میشود بیاد تو ذهن و این انکار نمیشه که خب بیلم بیاد. پس بنابراین از این مثالها و بیانات این استنتاج رو میکنیم که در دلالت تصوریه هم قرینه نقش داره، یعنی میتونه حالتی ایجاد کنه، دلالتی ایجاد کنه که اگه نبود اون حالت ایجاد نمیشد، اون دلالت ایجاد نمیشد، اگر این یرمی نبود دلالت تصوری یه حتی رجل شجاع رو ما نداشتیم.
تحویل یا تفسیره؟
بله
تحویل یا تفسیره.
حالا
نه تحویل نه تفسیره، جدیده.
نه حالا اگر شما بگید که مجاز نقشش اون بحثاش خودش که آیا این مجاز در کلمه میشه تحویل میشه،
استعمال نیست.
اگر که استعمال نیست بله، اگر بگیم که نه این دلالته، اینجا درسته دلالت تفسیر و دلاله نیست در دلالت تصوریه، بلیزا این یکی از کاستی های اون تعریفه اونجا که ما حتما گفتیم دلالت یا تحویل، تفسیر دلالت نیست، ایجاد دلالته، دلالت جدیدی ایجاد میشه، نمیگه اون دلالت تصوریه، بلیزا در اونجا این کاستی وجود داره که یا باید بگیم تفسیر و دلالت، تفسیر همیشه مال دلالت تصدیقی است، تحویل و دلالت و یا اینکه ایجاد و دلاله جدید هست.
چرا اصرار داریم که حتما بگیم دو تا دلالت، دو تا مدلوله این دلالت تصوری ما دو تا مدلول داره، هم حیوان و مفترس هم رجل و شجاع؟ خب این رجل و شجاع
من دست ما بود که اب نداشت، ما خب شما سربجوی میگردیم گفتیم این اما دست ما نیست، چون گفتیم دلالت تصوریه معلول چیه؟ یکیش وضع بود، یکی کثرت استعمال بود، عدس ذهن بود، اینا بود، درست؟ اینا یه امور واقعیه، وقتی باشه کار خودش انجام میده. خب از کلمه اسد در لغت برای چی وضع شده؟
حیوان
مفترس. شما که قرینه یرمی میاری آیا اون وضع رو عبه میبری؟ منسی میکنی؟ اینکه نمیکنی؟ پس قهرم چون بین اثر درست؟ و اون معنا به شرط لای از قرینه هم وضع نشده برای اون، از حد وضع شده برای اون.
اصلا ما در این سیاه که ایوان مفترس به ذهنمون نمیاد.
بله؟
رأی
تو
اصدن یرمی
اصلا حیوان
مفترس به ذهن نمیاد.
چرا میاد؟ عجبه میاد، ولی میگید اون مقصود نیست، یا میگید ببینید اگه مسلک سکاکی رو قائل بشید، مسلک سکاکی رو اگر قائل بشید، مسلک امام باش محمد رضای مسجد شاهی رو قائل بشید یا بعض بزرگان دیگر اینا رو قائل بشید که اصلا اونا میگن همون معنی حقیقی میاد، شما ادعا میکنید این رجل شده مصداق اونه و اصلا مجاز غیر از این لطافتی نداره، خب حتما باید بیاد اون. منتهی اون که میگید غیر این نمیاد درست میفرماید، یعنی نسبت به مراد جدیش. قسم حضرت عباس میکنیم حیوان مفترس مقصودش نیست، اما نه اینکه شیر به تو ذهن ما نیمده، شیر اون معنای حقیقی اسده میاد، حالا اما به اینکه اون میاد و چون قرینه وجود داره اون یکی هم میاد کنارش به نحو عرضی، یا نه اون یکی هم میاد کنارش به نحو طولی که اونو مصداق این به وجه عقلیگن که مجاز سکاکیه ادعا میکنه که بله این هم مصداقشی. پس بنابراین اون مدلول، اون معنای حقیقی، اون معنای تصوری میاد به خاطر اینکه علتش وجود داره که علبه وضعی هست. این معنای جدید هم میاد، این معنای مجازی هم میاد قضاءً لحق القرینه، این قرینه. وقتی که گفته میشه در مثال دیگر گفته میشه زیدون کثیر الرماد، شما که میگید زیدون کثیر الرماد، آیا معنای اینجا دو تا معنای تصوری تو ذهن شما نقش ببنده؟ یکی زیر نویس این جمله زید کثیر الرماد، درست خاکستر رمادش میاد، کثیر فراوانی زید هم کنه، جمله هم که معلومه جمله خبریه داره درست میشه. اینا همه نقش میبنده، ولی در کنار اینکه اینا نقش میبنده به خاطر علقه وضعیه که بین این الفاظ و معانیش وجود داره یه چیز دیگه هم فورا نقش میبنده و اون سخاوت زیده که معنی مکنه های لدیش باشه. پس بنابراین اینجا ما قاضی را وجدان قرار میدیم و میگیم شما ببین در این موارد میتونی انکار کنید دلالت تصوریه را به واسطه قرینه، میتونید بگید نه اینجا همون معنای حقیقی فقط نقش میبنده، همونی که علقه وضعیه بینشون هست نقش میبنده. نمیتونید بگید حتما در این موارد اون معنایی که قرینه اقتضا میکند او را او هم نقش میبنده، در همون مدلول تصوری به شهادت این که اگر این جمله را با اون قرینه از غیر لافظ شاعر بشنوید باز میاد تو ذهن میاد. خب تا این مقدار بیان اثبات میکنه مدعای ما که بله پس قرینه در آفرینش دلالت تصوریه نقش دارد، اما کیفیتش حالا چجوری نقش داره؟ ایشون حالا وارد این بحثم میشه که چجوری نقش داره. ایشون میفهمد علت نقش چند چیز، دو چیز اساسی است: یک وضع، دو انس ذهنی. حالا دیگه توضیحش انشاءالله برای فردا که اگر عمری باشه و توفیقی باشه و صلی الله علیه و آله.